29 قسمت از مجموعه برنامه پرسو ولایت رو روز شنبه 19 تیر ماه تقدیمتون کردیم. در این برنامه به حقوق و دستمزد پرداختیم و گفتیم یکی از موضوعات مؤثر در مدیریت منابع انسانی مدیریت حقوق و دستمزده. در دانش مدیریت به اون چه مبنای محاسبه یا اون ساعت و میزان کار ساعتی باشه دستمزد گفته میشه و دریافتی های ماهانه کارکنان حقوق نامیده میشه. استاد قوامی در بخش اول سخنانشون به توصیه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه در این باره اشاره کردن و گفتن
خب سومین بحث مدیریت منابع انسانی چی هست؟ حقوق دستمزد هست. حالا این خیلی مهمه، حقوق دستمزد. این اصطلاح خیلی زیباست، قاعده اصباح. سوره لقمان این خونده باشید با این واژه آشنا هستید. چی هم آیه؟ هو الذی اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. اسباغ، این اصطلاح اسباغ تو حقوق اگه بیاد مشکل حله. میگه ثم اسبغ علیهم الارزاق، سپس حقوق کافی بهشون بده. خب نیروی گزینش کردی، آموزش هم میدی، حقوق هم بهش بده. اصطلاح هم بهش میگن سیستم جبران. فإن ذلک، این حقوق کافی چه فایده ای داره؟ قوتا لهم علی استصلاح انفسهم، یک. دو، و غنا لهم من تناول ما تحت ایدیهم، سه، و حجتا علیهم اذا خالفوا امرک او سلموا امانتک. واقعا روانشناس مدیریتی است. میگه حقوق خوب بدی، اولا اینا قوی میشن، قوت پیدا میکنن. مثل کسی غذا میخوره قوی میشه، بچه‌ها میگه بخور قوی شه که یاد بگیره، قدرت یادگیری بره بالا. الاستصلاح انفسهم، بر ساماندهی خودشون میرن زندگیشون درست میکنن، تلویزیون یخچالی زندگی خونه ای. دو، بینیازی پیدا میکنن برای اونها از تناول تحت ایدی هم. تناول یعنی برداشتن، تناول یعنی برداشتن، یعنی اخذ. بیکاری پنهان، بیکاری عیان، تمرد. ولی نگاه کنید، میگه اگر حقوق خوب بدی حجت داری برای اینا. اذا خالف و امرک، وقتی گفت برو ماموریت، میگه نمیرم. او سلم و امانتک، یا امانت تو ضربه زدن. سلمه این ضربه، ولی حالا سلمه به معنی ضربه است، ضربه یعنی خدشه به امانت. تو در مقابل او حجت داری که این تو حقوق کافی بشینده. این معنی لغت این اسبغ علیهم رزق، اسبغ علیهم رزق یعنی اکمله. وقتی میگن اسبغه یعنی اکمله، یعنی کامل حقوق میده. و او سعلهو فی، بعد جالبه میگن رزق یعنی اونی که استفاده بشه، ولی رزق نیست، یعنی کاملا تو زندگی جذب بشه، تو چهره نمود کنه. میگن نعمت بهشتی اینجوریست که تعرف فی وجوه نظرتا نعیم، اون خرمی و شادابی دیده میشه. آدم میلیاردها ثروت داشته باشه، نتونه استفاده کنه، بهش رزق نمیگن. سرطان داره، مشکل داره، دیابت داره، این رزق نیست. رزق یعنی اونی که کاملا مثل بودجه جذب بشه. مثلا میگه رزق اینا رو زیاد کنه که به دردشون میخوره، در زندگیشون میخوره. پس ما قاعده اسباغ رو انشاءالله فراموش نمی کنیم، هم در نهج البلاغه است، هم در قرآن.
ادامه برنامه 29 هم گفتیم اگه مبنای مدیریت حقوق و دستمزد رو دیدگاه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بدونیم و بتونیم بر اساس اون الگوی مدیریتی طراحی کنیم، باید عوامل و مؤلفه های متعددی رو برای تعیین میزان و شیوه پرداخت لحاظ کنیم. معمولا شاخصهای تعیین میزان حقوق و دستمزد رابطه عمیق و پیچیده‌ای با رونق کار، سطح دریافتی‌ها، اوضاع اقتصادی کشور، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نظایر اون داره. میشنویم بخش دیگه‌ای از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی رو در این باره.
در حقوق دستمزد قاعده اسباق حاکم است که به معنای اشباع بلکه بالاتر از آن است، یعنی به اندازه کفایت و کمال حقوق دادن و بی‌نیاز ساختن کادر. بخش اعظم مفاسد اقتصادی ناپاک شدن دست‌ها به علت عدم تأمین کافی کادر است. نخبگان جامعه باید طوری تأمین شوند که بدون هیچ نیاز مادی بتوانند به تولید علم و خلق اثر بپردازند. وقتی حقوق مکفی باشد، کارمندان در مخالفت‌ها و تمردها و خیانت‌ها قابل مؤاخذه‌تر می‌شوند. حقوق کافی باعث رفاه خانواده کارمند، در نتیجه ایجاد امنیت روانی در محیط کار می‌شود. طرف زندگیش تأمین نیست، تو کار تسرع می‌کند، نشت می‌کند. بی‌حال می‌شود. شیوع رشوه و هدیه‌های جهت‌دار ناشی از حقوق و دستمزد ناکافی است. خب حقوق قاضی ما یه طرحی هم داریم، حالا معلوم مقاله‌اش هم داره آماده میشه، یه طرحی دادیم به نام چک سفید. گفتیم نخبه باید چک سفید بشتد، این دست چک رو بدید امضا کنید، عدد ننویسید. به هزار دلیل ثابت کردیم مملکت یک شبه ره صد ساله میره. خب باید بگیم دیگه، وصف الاینش نصف الاینش، اینقدر میگیم تا درست میشه. خب مثلا شما صد میخواید بذارید 15 خرداد، ببین اینجوری میگید، میگید آقا دو ساله میسازی، محکم میسازی، زیبا میسازی، هزار تا قید میزنید براش، میگید زمان محدود، استحکام عالی، محکم بساز ولی پولت پس میدی، زیبا بساز ولی پولت پس میدی. ولی با این شرایط هر چقدر خواستی بردار، اولا دیگه رشوه میره کنار، مثلا این ماشینالاتو بخرن دوباره بفروشن، دوباره بخرن، بعد یه پروژه 40 سال طول بکشه، 30 سال طول بکشه، مردم عقب بمونن، کشور عقب بمونه، 10 برابر اون صفر آدم ضرر کنه، افسردگیهاش، فرسودگیهاش، عقب موندگیهایی که آدم احساس حقارت میکنه تو جامعه جهانی. نه یعنی بعد من این از کجا آوردم؟ از داستان ذوالقرنین. گفتن هر چقدر میخوای وردار، این صد و بساز، ما رو از شر این یعجوج و معجوج نجات بده. حتی اون آدم غنی بود و من پول نمیخوام، ما آتانی ربی خیرون، من پول نمیخوام، من پولکی نیستم. این وقت اونجوری گفتید این وریشم پیدا میشه. بعد جامعه مرفع بعد میگفت ساخت، گفت ببینید چه صدی براتون ساختم، مستتا و یزهرو و مستا و لهو نقبا، اینقدر ارتفاع داره که نمیشه بری بالاش، اینقدر محکمه که نمیشه سوراخش کنی، تا روز قیامت هم هست.
شبکه رادیویی معارف،
پرتو
بلاغت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم،
پرتو
ولایت.
ولایت
شنوندگان ارجمند، در پایان برنامه 29 به معیارهای حقوق و دستمزد اشاره کردیم و گفتیم دیدگاه اسلام درباره نظام حقوق و دستمزد نگاه عادلانه و تشویق به دانش افزایی، کار و همینطور تلاشه. در این نظریه به تفاوت‌های استعدادی، میزان کارها، سطح کارایی، سطح دانش و مهارت، نیازها و هزینه‌ها توجه میشه و در عین حال در تعیین میزان حقوق تنها مسائل فردی ملاک نیست، بلکه مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اهمیت و حساس بودن شغل هم لحاظ میشه. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالکش در دستور میدن تا مراقب شغل‌های خاص باشن و نیازهای اونها رو تأمین کنن، چرا که نیازها با دین و فرهنگ گره میخوره. از منظر نامه 53 نهج البلاغه هر شغل و عنصری که در اجتماع و فرهنگ مؤثرتره ارزش و قیمت بیشتری داره. استاد قوامی.
ثم اکثر تعاهد قضائه و سهله فی البذل، با جدیت هرچه بیشتر قضاوت‌های قاضی خیش رو بررسی کنه. تعاهد اون تعهدها و پیگیری هاست. ببین چجوری قضاوت میکنه، خلاصه هواشو داشته باش، رهاش نکن. اصطلاح دوم، اون قبلی اصطلاح چی بود؟ اصباغ. این فسح، فسح سین وفسح لهو فس یعنی گسترش. میگو عدیم زمین سفره خان اوز، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. رحمانه، حتی به دشمنانش هم سفره میندازه. اینجا میفرماید وفسح لهو، چکار کن؟ وفسح لهو فی البذل، به گستران سفره بخشش را. اونجا میگو ببار، اینجا میگه بگستران. چه جالب، مثل خورشید و بارون باش، مثل ابر بارانزا باش و مثل سفره پرنعمت باش. چقدر به این قاضیا بدیم؟ میگه ما یزیل و علته، به اندازه ای که علت و نیازش زائل بشه، ریشه نیازش کنده بشه. علتش، علت معمولا اون نیازهای کلیدی رو میگن. علت یعنی علت، این معلوله، مثل شیمی درمانی. و تقل و معهو حاجته الناس، نیازی به مردم پیدا نکنه. و اعتهی من المنزله لدیک، اون پول بود، این موقعیته. مالایت معفیه اشیرتان من خاصتک، آنقدر مقام منزلتش رو از خودت بالا ببر که هیچ یک از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکند. حلاز روانی تأمینش کن، دیگه کم نیاره، بره نیاز به دیگران داشته باشد. احترام کن قاضی رو، معمولا میبرد در صدر بشنید، قدر بدونید. مثل آقای میگه اساتید را قدر میدانند و در صدر مینشانند. حالا قاضی هم همینطوره. ولی یعمن به ذالک اغتیال و رجال لهو اندک، از توطئه این گونه افراد در نزد تو در امان باشد. اغتیال یعنی توطئه، اغتیال هم بعضی هم میگن یعنی اون کارهای توطئه های سری غیبی، خاصی نرن یواشه که ببینن هم دیگر. تعاهد یعنی تتبع و پشتکار و تعهد، فسح یعنی توسعه دادن و فراوان نمودن. و آخرین جملات، منصب قضاوت حساس است، مورد طمع و نفوذ خطاکاران و جاه طلبان. برای مسئولیت از توطئه و طمع دیگران باید قاضی را کاملا تأمین کرد. قاضی نیازمند احکام را به نفع متمکنان تغییر جهت می دهد. با سقوط قضاوت جامعه سقوط می کند. تأمین قاضی همانند نخبگان جامعه باعث رشد عدالت و پیشرفت خواهد شد. حالا ما از که مثلا ارزیابی ها تو زمین، با قولشون ارزیابی مهارت یک کارمندم مثلا قضاوته. شما انضباط میاد میگید که مثلا ارزیابی که میکنم، میگه این کارمند کارش خوبه، بده، نظمش، علامت میزنن. اینا هم هست.
سیومین برنامه از پرتو به ولایت رو یک شنبه 20 تیر ماه از رادیو معارف شنیدید. در این برنامه به موضوع ارزیابی عملکرد اشاره کردیم و گفتیم شناخت شایستگی همیشه برای مدیران با اهمیت بوده و هست، چون اموری مثل ترفیع درجه، انتقال، انتظار و خاتمه خدمت به این شناخت بستگی داره. پس باید خیلی دقیق و عاری از حب و بغض باشه. یکی از هدفهای مهم و ارزشمند تعیین شایستگی، ایجاد مبنای منطقی و عادلانه تصمیم گیری برای ترفیع درجه افراده. بخشی از صحبتهای استاد قوامی، مدرس فقه اداری و پژوهشگر نهج البلاغه رو در این باره میشنوید.
ارزیابی عمل کرد به معنای اینه که یک کارمند گزینش شده عملش باید دائما زیر ذره‌بین باشه، معلوم بشه که چقدر قوی هست، کاراشو چجوری انجام میده. در حال ارزیابی مقدمه ارتقاءه، باید خیلی عادلانه باشه و همچنین ارزیابی عامل پاداشه، تشویقه. معمولا میگن تعیین شایستگی، صلاحیت. بهترین ترجمه شایستگی یعنی صلاحیت. این باید دائما باشه. در فراز 71 حضرت به مالک میفرمند فاستعملهم اختبارا، تو پرانتز اختیارا، دارن نسخه بدله، دوتاش وارد شده. سپس در امور کارمندانت بنگر، آنها را با آزمایش و امتحان به کار وادار. گفتیم اختبار یعنی خبرشناسی، اختبار انسانهای خبره رو انسان در بوته آزمایش میشناسه، خبرویتشون معلوم میشن. استعمال همه ارزیابی به کار گیریست، از عمل میاد، یعنی اینها رو به کار بگیر، منطقه به کارگیری مدل آزمایشی. وقتی که اینا رو ارزیابی کردی دو سریشون رو نمره بده، یکی اونایی که تجربه دارن ول حیا، اونایی که پاکی و عفت دارن، میگن نجیب زاده هستن. اینا همجوری بیریشه نیستند، اصیلن، داره قدمتن. بعضی خانواده هستن اصیلن. اینا اسلام رو خیلی زودتر انتخاب کردند، اسلام رو به خاطر پست قبول نکردند، یا از بیوتات صالحه متقدمه، یعنی پیشگام. اینا از نظر اخلاق با کرامت تر هستند، کریمن، اینا دنبال خدمت هستند، غرضشون خدمته، غرضهاشون صحیح تره، یعنی اهدافشون مقدس تره. اینا اهل خدمت هم. و اینها اقل و فل مطامع اشراقن یا اسرافن و ابلغ و فل امور نظرن. اینا کم تمعترن، کم ریخت و پاشترن. اگه اسراف بگیریم یعنی در حقیقت اینا ریخت و پاششون کمه، اشراقن بگیریم یعنی تمعشون بروز نمی کنن، طمع ندارن، کم طمع‌ترند و بیناترند در سنجش عواقب کارها، عاقبت بین هستند. میگه مرد آخر بین مبارک بنده است، پشت هر خنده آخر گریه است. از شاید که اینا ابلغ، یعنی مبلغ، مبلغ تو قرآن هم هست، مبلغ یعنی شعاع دید، برد، ما بهش میگیم برد، برد اون مبلغه، یعنی اون مقداری که دید به اونجا میرسه. مثلا قرآن در سوره نجم داره ذالک مبلغ هم من العلم، این علمشون همه قدر، دیگه بیش از این نمیدونن، علمشون با آخرت دیگه نمیرسه، اینا منجمدن، به سنگ لحد که میرسه دیگه علمشون تمام میشه، اون ورا نمیدونن. اینا ابلغ هستن، یعنی برد بیشتری دارند، حتی از آرش کمانگیر بردشون بیشتره، عاقبت رو میبینن، برو دنبال اینا، عاقبت نگر هستند. لذا میگن در ارزیابی بگردید اینا رو پیدا کنید.
همچنان شنونده که برنامه آموزشی پرتو ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو ولایت کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. گرامیان، در برنامه 31 که دوشنبه 21 تیر ماه تقدیمتون شد، یکی دیگه از بایدهای ارزیابی عملکرد رو یادآور شدیم و گفتیم پیشوای زاهدان علی علیه السلام به امام عدل و داد معروفن و اون حضرت نه تنها خودشون عدالت رو معیار تمام کارهاشون می دونستن و به طور دقیق بر اجرای عدالت مراقبت می کردن، بلکه یارانشون و مسئولان حکومتیشون رو هم به رعایت عدالت توصیه می فرمودن. امام عادلان علی علیه السلام بیشتر از همه قضات و شخصیت‌های اثرگذار رو به عدالت محوری فرا می‌خوندن. یکی از پست‌های اثرگذار ارزیابان عمل کردن که تشخیص و اطلاعات اونها منشأ قضاوت مدیران قرار می‌گیره. بنابراین در مدیریت منابع انسانی به ویژه در بخش ارزیابی انصاف و حق‌جویی بسیار پر اهمیته. اما ارزیابی عملکرد باید با چه معیارهایی صورت بگیره تا حقی از کسی ضایع نشه و تشویق و تنبیه‌ها واقعی و بجا باشند و چطور میشه تشویق‌ها و تنبیه‌ها رو اثرگذارتر کرد؟ میشنویم بخش پایانی توضیحات استاد قوامی، مدیر و مؤسس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی رو در این باره.
بعد در ادامه مدیریت منابع انسانی، عدالت در ارزیابی است. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابلا، سپس باید زحمات هر کارمند را به دقت بدانی. ولا تزمن بلا امرئ الى غیره، هرگز تلاش کسی از آنان را به دیگری نسبت نده. کار هر کسی را ثبت کن به اسم خودش. ولا تقصرن بهی دون غایت بلایت، ارزیابا دقت کنن ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هست به شمار نیاورید. این یکی دیگه جالبتره. آدم میفهمه که این کلمات از یه مدیر معصوم برخواسته. ولا یدعونک شرف امرئن الا ان تعظم من بلائهی مکان صغیرا، شرافت و آبروی کسی موجب این نشود که کار کوچکش را بزرگ شماری. بگید چه این بزرگه، باید هر کاری کرد بگیم به به احسنت، چه کاری کردی، در صورت که ممکن اون کارش کوچک باشه. برعکس، ولا زعت امرئن، زعه یعنی پستی و کلاس پایین، از یه امرئی یعنی یه کارمند یه انسانی، الا ان تستصغر من بلائهی ماکان عظیما. بلا یعنی همون نتیجه آزمایش، اون تر حقارت و کوچکی کسی باعث نشود که خدمت پرارزش را کوچک به حساب آورید. بگید حالا چون کلاسش پایینه به این کارش هم نمره پایین میدیم، و اگه قراره باش جوایزی داده بشه، تشویق بشه، واقعا باید به کارش نگاه کن، نه به شخص. انظر الا ما حال، نگاه کن به آن چه میگوید، نه چه کسی میگوید، ممکنه در و گوهری بگه. حالا عدالت در ارزیابی عمل کرد نقش عظیمی در اثر بخشی سازمانی دارد. یعنی تو ارزیابی هاتون کوچیکی بزرگی رو نگاه نکنید، کوچیک بزرگی کار رو نگاه کنید، نه کارمند رو. ملاک ارزیابی کار خوب است، کار مفید است. ملاک ارزیابی حسب و نسب، آشنایی و جایگاه بالای اجتماعی نیست. کار با ارزش از انسانهای گمنام و کم جلوه مهم و مایه ارتقا و پاداش است. کار بی ارزش یا کم ارزش از انسانهای شریف و پر جلوه و جایگاه کوچک است، ارتقا و پاداش ندارد. علی 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 علی
گرامیان، به یاری خدا در برنامه فردا چکیده مباحث برنامه های 32 و 33 رو در همین ساعت یعنی 19 و 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موفق و پیروز باشید. علیزاد و خدا نگهدارتون.